بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که آخرین جوابی که از مرحوم آقای آخوند دسس روح مورد تعرض واقع می شود جوابی است که صاحب محاضرات از ایشون ذکر کردند. و این جواب مبتنی بر دو مقدمه است که البته جنبه زیهی دارد. این دو مقدمه مقدمه اول می‌فرمایند که بر مقام تصور واجبات عبادیه که درشون قصد قربت معتبره سه جور می توانیم تصور بکنیم. این تقسیم فقط در رابطه با مقام تصوره. بعد ببینیم آیا در مقام وقوع همه این صور وقوع دارد یا بعضش وقوع دارد دون بعضی. اما در این مرحله می‌فرمایند سه جور واجب عبودی تصور می‌شود. یکی عبارت از اون واجبتی که تمام جهاتش، تمام خصوصیاتی که دخالت داره، تمام اجزائش و شرایطش و هم تقید این واجب به شرایط هم عبادت باشه و درش قصد قربت و به تعبیر مرحوم دعویت امر لازم داشته باشه. پس قسم اول به حسب مقام تصور اونیست که واجبی اون چه به او ارتباط داره من الشرط والجزء والقید و تقید، تمام اینها عنوان عبادیت درش اخذ شده باشه و اگر به غیر این صورت واقع بشود اون واجب تحقق پیدا نمی کند. دوم اون واجبی است که عبادیتش تنها در رابطه با اجزائش باشه. اجزاء این واجب خصوصیت عبادیت درش مطرحه، اما شرایط دیگه لازم نیست که مقرون به قصد قربت باشه. طبعا تقید به این شرایط هم لازم نیست که مقرونه به قصد قربت باشه، صرفاً عبادیت رابطه با اجزاء هست. قسم سوم عبارت است از اون واجبی که حتی در رابطه با اجزایش هم ما تفکیک و تبعیض قائل بشیم، یعنی بعضی از اجزایش عبادیت داشته باشه و بعضی از اجزایش غیر عبادی باشه، که در ناحیه اجزا هم تبعیض تحقق داشته باشد. این سه قسم مربوط به مقام تصوره، اما از نظر واقعیت و تحقق در واقع و در فقه اسم می فرمایند که اون قسم اول که عبارت از اون واجبی بود که تمام خصوصیاتش من الاجزاء و شرائط و القیود و حتی تقید به این قیود جنبه عبادیت داشته باشه، می فرماین ما نداریم چنین واجبی، برای اینکه مهمترین واجه عبادیه ما عبارت از نماز. خب در باب نماز ما سراغ شرایط نماز که میاییم میبینیم خیلی از شرایط نماز عنوان عبادیت درش مطرح نیست. طهارت الصوم لا یعنی یکون عبادیا مقرون به قصد الغربه، طهارت البدن هاکذا. حتی بعضی از چیزهایی که درست مقارن نمازه لازم نیست که اون مقارن به قصد قربت واقع بشود. مسئله استقبال قبله که یکی از شرایط نماز استقبال القبله است، وقتی که انسان مستقبل القبله می ایستد برای نماز خواندن، آیا در رابطه با استقبال هم باید قصد قربت داشته، یا اینکه نه استقبال دیگه لازم نیست که توأمه به قصد قربت باشد؟ استقبال همون طهارت الصوب و طهارت البدن المصلیه، با اینکه درست مقارن با نمازه لکن قربت و دعویت امر نیست. بله، تنها در بین شرایط نماز همین طهارات ثلاثه که عبارت از وضو و تیممه، اینها عبادیت درشون معتبره، اینها لازمه که با قصد قربت واقع بشوند. وضوء بدون قصد قربت و همینطور غسل و تیمم بدون قصد قربت باطله. اما در همین ها هم بلا اشکال مسئله قربت معتبر. یود صلات به اینها لازم نیست که توأم با قصد قربت باشه، یعنی وقتی که انسان می ایستد نماز، دوسته که وضو رو به قصد قربت گرفته، اما اینکه صلاتش فی حال الوضو واقع می شود و متقید به وضو هست، در این تقید قصد قربت لازم نیست. و اگر کسی بپرسد چرا و دلیل بر این مطلب چیه که وضو خودش عباده، نمازم عباده، اما تقید نماز به وضو عبادیه، اگر کسی علت و شاهد بخواهد می‌فرماید شاهدش اینه که اگر چیزی عبادت شد و لازم بود درش قصد قربت، التفات به اون شی داشته باشه. کسی نمی‌داند از یک امر عبادی غفلت داشته باشه و معذالک اون امر عبادی هم واقع بشه. کسی بدون هیچ گونه توجه عنوان صلات بیست نماز بخوانه و خیال کنه داره کار دیگری انجام میده، آیا این میشه عادت واقع بشود؟ یا اگر انسان قصد قربت میکند، باید اون چیزی که به وسیله او میخواد تقرب حاصل بشه باید ملتفتون الیه انسان باشه. نماز بدون توجه به عنوان نماز، این نمیتواند کسی به قصد قربت بکنه یا عویت امر داشته باشه. در حالی در این فرع فقهی اگر کسی وضو گرفته بعد موقع نماز شد، به طور کلی این غافل از وضو بود، اصلا توجهی به مسئله وضو که آیا وضو داره نداره اصلا توجهی به این مسئله نداشت، ایستاد و نماز خواند، بعد از ند و فهمید که نمازش کان مع الوضو. اینجا از نظر فرع فقهی گفتن این نمازیه، اشکالی در این نماز وجود نداره. خب نماز خونده، نمازش هم با وضو بوده، منتها در حال صلات و دخول در صلات کاملا غفلت از وضو و طهارت از حدث داشته. ایشون می فرمایند این فرع دلیل بر این است که تقید صلات به وضو این امر عبادی نیست، برای اینکه اگر تقید صلات به وضو یک امر عبادی بود، این با غفلت از وضو ممکن نبود این عبادت حاصل بشود، برای اینکه باید این تقید رو قصد قربت داشته باشه در او. اون وقت چطور میشه کسی به تو غافل از مسئله و در این حال نسبت به تقید قصد قربت داشته باشه؟ پس بلا اشکال اینجا از نظر تقید قصد قربتی نبوده. معذالک میگن این نماز صحیحه، پس ما میتوانیم استفاده کنیم که همین وضوعی که خودش عبادته، همین نمازی که خودش عبادته، اما اون حلقه اتصالیشون عبادت نیست. اون تقید صلات به وضو این خارج ره عبادت است. در نتیجه این که ما در رابطه قسم اول که یه عبادتی پیدا کنیم که تمامی خصوصیات مربوط به این عبادت از اجزا، شرایط، تقیدها همه عبادت باشه، ما نداریم در شریعت اسلام. بالاترین عبادات صلاته که کثیری از شرایطش غیر عبادیه، اونشونم که عبادیان تقیدهاشون خارج از دایره عبادته. پس این قسم اول بیه. و اما قسم سوم که بعد وقت روی قسم دوم برمی گردیم، اما قسم سوم یک واجب عبادی پیدا بکنیم که بعضی از اجزایش عبادت باشه و بعضی اجزایش عبادت نباشه. ایشون می‌فرماید که از نظر تحقق در خارج، ما در واجبات بالاصاله چنین موردی نتونستیم پیدا بکنیم. در مثل نماز که بالاصاله واجبه، در حج که بالاصاله واجبه، در مثل روزه که بالاصاله واجبه و امثال اینها، یه واجبی که بعضی از اجزایش عبادت و بعضش غیر عبادت داریم. اما در واجبات بالعرض، یعنی اونهایی که از ناحیه نذر و امثال نذر و حتی شرط در ضمن عقد وجوب پیدا میکنه، ما ممکنه تصوری مثالی برای این قسم سوم پیدا بکنیم. مثل اینکه کسی اینجوری نذر بکند، بگوید لله علیه که اگر مثلا فلان روا شد، من مثلا 2 روز روزه گیرم فلان کار راجح شرعی یا مباح، حتی اگر ما نظر مباح رو صحیح دانستیم انجام بدم. این مثال در سوی ارتباط به ما پیدا می کند که این دو عمل که یکیش مثلا نمازه و یکیش عبارت از مباح یا مثلا غیر عبادته، این مجموعاً به عنوان یک عمل و یک وفاء به نذر شناخته بشود. اون در این مثال نذر دو جور تصور میشه. ممکنه انسان به سبب صیغه نذر دو کار رو بر خودش واجب بکنه، اما به صورت دو واجب استقلالی که اگر یکیش رو انجام داد دون دیگری نسبت به یک مقدار وفا حاصل شده، نسبت بری نشده. اما مثالی که ما میگیم این نیست، مثال شبیه اون اقل و اکثر ارتباطه. دو عمل را به عنوان یک شیء متعلق نذر قرار بده، به طوری که اگر مجموع العملین در خارج تحقق پیدا کرد این وفا شده، اما اگر یک انجام داد دون دیگری مثل اونجاییست که هیچی انجام نداد، شیک از دو عمل رو ایجاد نکرده. اگر یه نظر اینجوری درست بکنیم، این در حقیقت یه واجبی می شود که بعضو عباده و بعضو غیر عباده. بعضش جنبه عبادیت اون عمل اوله، بعضشم غیر عبادی اون عمل دومه، و مجموع العملین هم به عنوان شیء واحد متعلق نذر واقع شده. پس در نتیجه این قسم سوم که از نظر اجزاء عبادت ما تفکیکی داشته باشیم، بعض الاجزاء عباده و بعضها غیر عباده، این واجبات بالاساس حتی در باب حج، با اینکه اعمال حج هم زیاده و هم خیلی به حسب ظاهر غیر مرتبط با همه، لکن در این حال همش قصد قربت لازم داره، حتی بهش قصد قربت میخواد، رمیش قصد قربت میخواد، وقوف اینا که در جای خودش کاملا روشنه. پس در واجبات بالاصاله تعین پیدا می کند در قسم دوم. قسم دوم اونیست که اجزاش به اجمعها عبادتان، اما شرایطش نه، لازم نیست عبادت باشه. کسات که در رأس مثالها قرار میگیره، این رو در رابطه با مقدمه اول ذکر کردند. بله، نه، برای اینکه چجوری عبادت رو عبادت کنه، داره خودش باشه. عبادت که در این نیست که نمیدونه عمل غیر عبادی رو عبادت کنه، این به عبادت نذر بکنه. اگر اختراع دست این بود، این میتونست این کار رو انجام بده. در مقدمه دوم این معنا رو میفرما، اگر یک امری به یک مرکب ذات اجزا تعلق گرفت، این دیگه حالا اختصاص به عبادات نداره، یک بحث کلیه. اگر یک امری به مرکب لق شد، این اجزا در رابطه با این امر متعلق به این مجموع چه نقش دارند؟ آیا این اجزا هم متعلق امرند یا این مجموع متعلق امره و این اجزا از دایره تعلق امر و مأمور به طور کلی حتی در غیر عبادات مسئله چجوریه؟ ایشون میفرماید که ما اینجوری معتقدیم که امر متعلق به مرکب انحلال پیدا میکند به عدد اجزا اون مرکب. اگر مرکب از دو جزء باشه، انحلال به دو امر پیدا میکنه. اگر مرکب از پنج جزء باشه، انحلال به پنج امر میکنه. منتها از این امرهای انحلالی که بر حسب تعدد اجزا انحلال پیدا شده، ما تعبیر به امر ضمنی می کنیم که کنه این همون بحث در یکی از بحث های گذشته من اشاره کردم. پس اگر نماز مرکب از ده جزء شد، این عقیم و صلات انحلال پیدا می کند به ده امر ضمنی متعلق هر به یک جزءی از اجزا. منتها می فرماین نکته ای رو در اینجا باید بهش توجه کرد و اون نکته اینه که تعلق هر امر به جزئی، این به صورت اطلاق نیست، بلکه قید همراهشه. قید کنار این امر وجود داره. خب اگر ما رکوع رو جزء نماز میدونیم و میگیم اقیم الصلاة امر ضمنی انحلالیش متعلق به رکوعه، پس اگر شما تنهایی و یه رکوعی انجام دادید، آیا این امر در حقیقت امتثال شده ولو امر ضمنی؟ می فرماین نه، این قیدی همراهشه. امر ضمنی متعلق به رکوع مقید به این که قبل از او اجزاء دیگر آمده باشه و از او هم اجزاء دیگر بیاید، با این قید امر متعلق به رکوعه. لا به نحو اطلاق بخواییم یه رکوعی رو متعلق امر قرار بدیم ولو به طور ضمنی و انحلالی، مسئله اینطور نیست. این کیفیت مسئله مطرحه. پس خلاصه در مقدمه دوم ایشون این فرمایش رو دارن که مرکبات اعم از عبادی و غیر عبادی امر زا یک امر ضمنی انحلالیه با همون قید وقوع هر جزئی در محل خودش و رعایت مسبوقیت و ملحوقیتش با این قید مأمور و به واقع شده. بعد که اینطور شد، حالا نتیجه میگیرند در جواب مرهای آخوند در رابطه با این که ایشون قصد قوت به معنای دائل امر رو مستحیل می دانستند که در مخز بشه، چه به صورت شرطیت باشه و چه به صورت قیه با و یعنی جزئیت، با توجه به این دو مقدمه ایشون می فرمایند ما جواب مرحوم آخون رو حالا می تونیم بدیم. چجوری جواب بدیم؟ ایشون می فرمایند که ما اینجوری جواب میگیم. میگیم مثلا در باب رکوع، خب رکوع یعنی اعلات همه عبادتن، این از عباداتی بود که تمام اجزایش عبادت بود، اما ما اینجوری میگیم، میگیم امر متعلق به رکوع، این به رکوع متعلق شده مدن به این که شما قصد قربت داشته باشید، قیدن به این که شما دعویت امر رو در رابطه با رکوع حفظ بکنید، و یا مقید نه، مسئله جزئیت رو مطرح می کنیم، میم امر متعلق شده به رکوع و دعویت امر رکوعی نسبت به کوع، هیچ کدومش اشکال نداره. اون اشکالی که شما در باب شرطیت می کردید اون اشکال مندفعه، اون اشکالی هم که در باب جزئیت می کردید اون هم مندفعه. در باب جزئیت شما اینطوری اشکال می کردید که اگر دائم در بقع امر اخذ شده باشه، یلزمو کم دائیه به صلات باشه و هم دائی به دعویت خودش باشه، و این معقول نیست که امر دائیه به دعویت باشه. دائی صلات امکان داره، اما دائی به دعویت ممکن نیست. ایشون میگن جواب ما اینجوری میدیم که این امر متعلق به رکوع، به رکوع و دائی الامر مثل همون نظریه متعلق به عبادت و به عبادت برات مجموعه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که امر نظر متعلق شد به عبادت و غیر عبادت، به صورت مجموع شما مقام عمل و وفاء به نذر چجوری باید وفاء به نذر بکنید؟ باید اون قسمت اول عبادت رو به عنوان عبادت انجام بدید، اما قسمت دوم که جنبه عبادیت نداره لازم نیست به انجام بدید. ایشون میگن همه معنا رو ما اینجا پیاده میکنیم، میگیم امر متعلق شد به رکوع و قصد القربه. همین امر متعلق به رکوع و قصد القربه، نه اینکه انحلال درش هست روی مسئله ترکب از دو جزء، وقتی که انحلال درش بود اون قسمتی که اون امر انحلالی که متعلق به رکوع دیه و درش قصد قربت معتبره، اما اون امر انحلالی دوم که متعلقش قصد قربته، او دیگه درش قصد قربت اعتبار نداره، او واجب توسلیه. اگر به ما گفتن یجب و قصد القربه، این یجب و دیگه تعبدی نیست، یعنی لازم نیست که شما برا قصد قربتم، نه یجب و قصد القربه، قصد القربه فقط میخواد. این واجب توسلی میشه. امر اگر متعلق شد به رکوع و قصد القربه، ما میگیم این جزء متعلق به رکوعش عبادته، اما اون جزء انحلالی متعلق به قصد عبادی او توسلیه. خب اگر او توسل شد، پس دیگه چجوری امر داعویت پیدا کرده به داعویت خودش؟ کی به داعویت پیدا کرده؟ رکوعی داریم متعلق امر عبادیه، قصد قوتی داریم متعلق امر تلیه. امر توسلی میگوید یجب علیک قصد القربه بالاضافت الال امر رکوعی. ما قصد قربت میکنیم بالاضافت الال امر رکوعی، یعنی دعای ما به اتیان رکوع تعلق امر به رکوعه، اما دیگه دعای قربت نباید یک دعویت دیگر باشه، چون این خودش امر تسلیه، درش قبار نداره. یجب و دل قربه، این یجب و دیگه تعبدی نیست، این یجب و توسلیه. قصد قربت درش معتبره تعبدیه، اما نفس این یجب دیگه عنوان تعبدیت نداره. پس ما میتونیم قصد القربه رو به عنوان جزئیت مطرح کنیم و همینطور میتونیم به عنوان شرطیت مطرح کنیم. مرحوم آقای آخوند در شرطیت این بود که ذات صلات بما انه مقیدون اون لا یکون و مامورن بها، مامور به ماه و مقیده. پس اگر کسی قصد عرض می شود امر صلاتی رو کرد، این قصد کرده یه چیزی رو که لیس به مامورم به صلات، لا تکون و مامورم بها، بل صلات مقید متعلق امره، و اون جایی که مقید به ماه و مقید مأمور بهه دیگه ذات مقید امر نداره. ایشون میفرماید روی حرفایی که ما زدیم جواب از این فرضم ظاهر میشه، برای اینکه ما وقتی که اجزاء صلات رو دونه دونه مأمور و به فرض کردیم دیگه جا برای این حرف باقی نمیمونه که کسی بگوید رکوع امر نداره. ما برای تمامی این اجزاء اوامر انحلالیه زمنیه، پس رکوع مأمور و بهه، قصد قربت هم قیدشه و قصد قربت هم در رابطه با امر رکوع، بدون اینکه خود قصد قربت حتی مطلق امر باشه. پس هم می توانیم قصد قربت رو به عنوان قیدیت و شرطیت اخذ بکنیم و هم به عنوان جزئیت و شطریت اخذ بکنیم و هیچ گونه استحاله‌ای با توجه به این مسائلی که ذکر شد پیش نمیاد. این عرض می شود یعنی که صاحب محاضرات دارن، حالا ببینیم این بیان داره یا نه.